غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی، گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک سوگهیم، گنج در آستین و مست غرور، بحر توحید و غرقه کنهیم، شاهد بخت چون کرشمه کند ماش آینه رخ چمهی، شاه بیدار بخت را هر شب ما نگهبان افسر و کلهی. گو غنیمت شما همت ما که تو در خواب و ما به دیدگهی. شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. رنگ تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیهی. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گوهی. حافظ می‌فرماید اگرچه ما رعایای شهریار هستیم، ولی خود پادشاهان کشور سحرخیزی هستیم که ملک بی زوال عارفان و راز و نیاز کنندگان با خداوند است. و در بیت بعد می‌گوید ما گنج معرفت در آستین داریم، ولی به ظاهر تهی‌دست هستیم. دل ما جام جهان نماست و با این حال تواضع خاک راه را داریم. بعد دل آگاه و مراقب در حضور دوستیم و از این که به پیشگاه دوست و یار راه یافته ایم، از مستی این غرور شادمانیم. ما دریای یک تا پرستی و یکی گویی هستیم و در همان حال باز خود را غرقه‌ور در گناه می‌بینیم، زیرا که ترک اولا کرده ایم که برای مقربان درگاه حق گناه است. دیگران که در حضور دوست لاف بودن زده ایم که خود گناهی دیگر است. شاهد بخت عروس زیبای بخت و اقبال است که میگوید وقتی ناز و غمزه آغاز کند رخسار چون ماهش را ما در آینه میبینیم. مقصود آن است که رخسار شاهد بخت را در آینه دل میتوان دید. دیدگه محل دیدبانی و مراقبت است. شاه منصور فرزند شرف الدین مظفر از آل مظفر است که در سال 790 بر شیراز تسلط پیدا کرد. حافظ میگوید شاه منصور آگاه است که ما روی عنایت و عزم به هر طرف که آوریم بدخواهان را میکشیم که جامعه مرگشان خونشان میشود و به دوستان و یاران خلعت پیروزی میدهیم. افعی مار بزرگ سمی است، نشان دروغ پردازی در ما نیست. در برابر خصم دلیر چون شیر سرخیم و گزنده چون مار سیاه افعی. گواه در اینجا به معنی شاهد است. می فرماید ای شهریار بفرما تا قرضی را که به حافظ داری بپردازند، زیرا خود تو اقرار کرده ای و ما بر آن شاهد بوده ایم. با برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما همراهان و هممیهنان گرامی. به پیشگاهتان آمده ایم تا دقایقی همسخنتان باشیم و دست در دست یکدیگر جرعه نوش شربت شیرین حکایت‌های کهن از خامه گذشتگان فرهیختمان باشیم.
البته پیش از آن به سخن نخست برنامه گوش بسپارید که ابیاتی است از حضرت حافظ. ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.
گویند اربابی خسیس به همراه نوکرش وارد قهوه خانه شد و به قهوه چی گفت: من خیلی گرسنه‌ام، بنابراین زود یک تخم مرغ آب پز کنید، اصلش را برای من بیاورید و آبش را برای نوکرم ببرید. قهوه چی با تمسخر گفت: گمان نمی کنید که آب گوشت آن تخم مرغ برای نوکرتان خیلی رقیق است؟ ارباب گفت: حق با شماست، پس دو تخم مرغ در آب بیاندازید که خیلی رقیق نباشد.
از خلفا به فرماندار شهری که مالیات را بالا کشیده بود گفت: ای دشمن خدا، چرا مال خدا را می‌خوری؟ فرماندار گفت: اگر مال خدا را نخورم، مال ابلیس را بخورم. خلیفه از بزلگویی آن مرد خندید و از تقصیرش گذشت.
گویند سه مرد را برای دار زدن بردند. پس از دار زدن دو نفر از آنها، چون نوبت به سومی رسید، حکم عفو او صادر شد. حکم را برای او خواندند و گفتند: تو آزادی برو. ولی دیدند ایستاده است و آن دو نفری را که بر دار مردند تماشا می کند. گفتند: چرا نمی روی؟ گفت: اگر لباس های کهنه این دو نفر را می فروشید، من خریدارم.
گویند شخصی که در بدحسابی و کلاهبرداری مشهور بود، نزد یکی از بازرگانان معروف بازار آمد و گفت: به من 200 دینار قرض بدهید، یک هفته دیگر به شما پس خواهم داد. مطمئن باشید که مرد با شرفی به شما این قول را می دهد. بازرگان با خونسردی گفت: مانعی ندارد، شما فردا با آن مرد با شرف بیایید، با کمال میل تقدیم خواهم کرد.
گویند شخصی به نزد یکی از آشنایان رفت و پول قرض خواست. آن شخص کیسه پولی به او داد و گفت این همون مقداری است که شما می خواهید. آن شخص پول را گرفت و به راه افتاد. صاحب پول او را صدا زد و گفت کیسه اشتباهی است و باید وجهش کمتر از اون باشد که شما خواستید. بدهید تا بشمارم. صاحب پول تا پول را گرفت آن را به داخل جعبه برگرداند و گفت شما قصد خوردن پول مرا دارید. اگر می خواستید پول را پس بدهید دست کم آن را می شمردید. پس آشکار شد که به این می اندیشید که پول باد آورده است که هرچه باشد غنیمت است و نباید شمرد.
گفت این جمله بلا نسبت هم از آن عبارتهایی است که گاهی از صد سخن ناسزا بدتر است و سپس این گونه تعریف کرد که چند روز پیش در مجلسی نشسته بودم. شخصی از حاضران مجلس که از زمین و زمان گله داشت در بین صحبت رو به من کرد و گفت قاطرها هم دیگر ناتوان شده اند. تا باری بر پشتشان می‌گذاری بلا نسبت شما مثل خر در گل میماند. از شما چه پنهان من از این سخن سخت شرمنده شدم و مانده بودم چه پاسخی به آن مرد بدهم که در این هنگام سخن از گرانی گوشت به میان آمد و من نیز برای تلافی رو به او کردم و گفتم روز گذشته گوشت گوسفند گیرمان نیامد، از ناچاری بلا نسبت شما گوشت گاو خریدیم. پسر پیرمرد خیاطی به دوستش گفت پدرم این لباسها را برای تو دوخته است و مزد هم نمی خواهد. ببین می پسندی؟ پسر گفت بله بسیار عالی است. امیدوارم که پدر من هم بتواند جبران این همه محبت را در آخر بکند. پسر خیاط گفت مگر پدر تو چه کاره است؟ دوستش گفت پدر من قبر کن است.
یکی از خلفای ستمگر خواست با نوکرش شوخی کند. به او گفت محمود دلم می‌خواهد با سگم عروسی کنی تا بتوانم برای تو جشن مفصلی بگیرم. نوکر فوری جواب داد این وصلت مایه افتخار من است، ولی پدرم به هنگام مردنش وصیت کرد که با هیچ کدام از اعضای خانواده خلیفه عروسی نکنم که پیوند با این خانواده بدیوم است.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بدرود.
ایران را بشنوید.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
درود